وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بدية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب حلول ماه ربیع رو تبریک عرض میکنیم محضر همه رفقا و دوستان و انشاءالله که عزاداری های دو ماهه همه مؤمنین و مؤمنات خصوصا این جمع نورانی انشاءالله که مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و انشاءالله که به امضای امام زمان علیه السلام رسیده باشه. اونایی که اربعین رفتن کربلا، اونایی که بودن و دلشون با راه پیمایی اربعین بود، انشاءالله خدا از همه قبول بکنه و به برکت این نفس زدن ها و عرض ادب کردن ها انشاءالله که حوائجمون برآورده به خیر بشه، مریض هامون شفا بگیرن، خبر نابودی وهابیت به ما برسه، خبر نابودی داعش و تکفیری و هر بابانشون آمریکا و اسرائیل به ما برسه هرچه سریع‌تر و در مجموع انشاءالله که هر شیعه‌ای در این عالم هم غمی به دلشه برطرف بشه. عنایت بکنید هدیه به پیشگاه مطهره و مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها و همچنین تعجیل در ظهور فرزندشون صلوات بلند خط کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا.
خب ماه ربیع که میاد، ماه صفر که تمام میشه، یه دغدغه خیلی جدی ما داریم و اون اینه که یه هدایایی از امام حسین علیه السلام، از امام حسن، از امام رضا، از امام زمان، از اهل بیت علیهم السلام گرفتیم توی این دو ماه، هر کسی به اندازه خودش، و یه دغدغه‌ای داریم و اون اینه که اینها رو از دست ندیم به سادگی. معمولا اول ماه ربیع و اوائل ماه ربیع امتحانات الهی شروع میشه، حملات ابلیس به شدت سنگین میشه برای بچه هیتیا و این رو همه احساس میکنن و کاملا محسوسه، مخصوصا اونایی که خوب حرکت کردن توی این ماه بیشتر مورد حمله قرار میگیرن و اینو بهتر میفهمن، خصوصا اونایی که فکر میکنن هیچی تو دست ندارن، اونا بیشتر، به دلیل اینکه اونایی که فکر میکنن خیلی بارشونو بستن معمولا چیزی تو چنته ندارن و همون اندازه‌ای که فکر میکنن خیلی ما تو این ماه حرکت مثبتی انجام دادیم به همون اندازه عقبه، لذا زیادم شیطان زحمت نمیکشه برای این آدم ها، بدن که خودشون میدونن و خودشون هم با کله زمین میخورن. ولی آدم هایی که فکر میکنن که زحمت هم کشیده اما احساس میکنه دستش خالیه، معمولا بیشتر مورد حمله واقع میشه به خاطر اینکه خیلی سرمایه داره. هرچی سرمایه بیشتر باشه حملات شدیدتره. آدمی که طلا داره دزدا دنبال زدن طلاهاش هستن دیگه، کسی دنبال نمیدونم سرقت زغال نیست، پول خورده رو کسی معمولا نمیزنه، معمولا دنبال اینن که طلا فروشی ها دنبال قفل و کلید کردن مغازه هاشون هستن. این خیلی مهمه، لذا نه به عنوان حرفی که جدید بخوایم بزنیم، به عنوان تذکر باید یکی دوتا نکته بگیم که آماده باشیم، هرچند که شاید همین الانم دیر شده باشه برای این تذکر، چون زمانی که تو فضای جلسات و اینها قرار گرفتیم، روزه ها، منبر ها، اینها میریم میایم و دغدغه ما اینه که از این روزه به اون روزه برسیم، از این مجلس به اون مجلس برسیم، کدوم جلسه رو چجوری برگزار بکنیم. موکرا دارن زحمت میکشن، از این ور دغدغه اربعین میریم، بعد از این ور میایم کلی خاطره داریم، از اون ور یه دفعه 28 سفر و امام حسن و پیغمبر و امام رضا و درگیری های این چنین هست. تا زمانی که ما تو این فضا قرار گرفتیم، شیطان زیاد به ما نمیتونه دسترسی داشته باشه، مگه اینکه دلمون با این مجموعه ها نباشه. معمولا اونایی که خیلی درگیرن، که اکثرا شما همینجوری هستیم، اونایی که برپا کننده جلسات هستن، انقدری تو فضای محبت قرار میگیرن که به سادگی شیطان دسترسی نداره. بلا فاصله که تموم میشه، خب حالا چی کار بکنیم؟ یه خورده بیکار میشیم و یه خورده به خود توجه میکنیم، حملات شروع میشه و خیلی هم شدیده. چه باید کرد؟ یک، سرتیتر عرض میکنیم. اولا کسی میتونه تو این فضا موفق باشه که یه صلوات بلند اول بفرسته. کسی میتونه تو این فضا موفق باشه که اولا دشمن رو خوب ببینه، یعنی واقعا بداند که ما یه دشمن قسم خورده ای داریم که به شدت دنبال گمراه کردن ماست و الانم فرصت مهیاست براش تو ایام ربیع و حمله میکنه. یک. دو، اگر من این دشمن رو بشناسم، واقعا بدونم که یه دشمنی هست که تو خوابم حتی منو رها نمی‌کنه، تو هیئتم منو رها نمی‌کنه، کنار ذریح امام رضا منو یقه می‌کنه، دور خونه خدا دارم می‌گردم، اونجا میاد یقه منو می‌گیره، وای به حال این که الان بستر مهیاست که بیاد دستبرد بزنه به همه جواهرات و طلاهایی که من از امام حسین علیه السلام گرفتم، در نتیجه بهش اعتماد نمی کنم. اعتماد به شیطان یعنی زمین خوردن، که حالا میگیم یعنی چی این اعتماد و اینها. چیزی که قصهش رو قرآن بیان کرده، اولین قصه خلقت، قصه بابای هممون حضرت آدمه و مادر هممون حضرت حوا، که توی بهشت گول شیطان رو خوردن. کی؟ زمانی که شیطان رو به چشم دشمن ندیدن و زمانی که اعتماد کردن به حرفش. کی من اعتماد میکنم؟ میخوایم کدا رو بدیم که این اعتماده یعنی چی. زمانی که توجه به خود داشته باشم، یعنی در واقع توجه به دنیا، توجه خودم یه جزئی از این دنیا. هر مقداری، یه حدیث شریفی از پیامبر اکرم هست، میفرماد که میدونید کیا نابینا میشن؟ کی من به شیطان اعتماد میکنم؟ زمانی که کور میشم، نمیتونم دشمن رو ببینم، که این نابینایی ادامه پیدا میکنه تو آخرتم، این آدمان که نابینا محشور میشن. پیامبر فرمودن میدونید کیا کور میشن تو دنیا و نابینا میشن؟ کسانی که توجه به دنیا دارن. به اندازه‌ای که من توجه به دنیا دارم برای دنیا، به همون اندازه هم نابینا میشم. نابینا میشم یعنی که یه جزءش حداقل اینه، یه جزء بزرگش اینه که من به سادگی اعتماد میکنم، چون نمیتونم دشمن ببینم. وقتی دشمن نمیبینم، خب اعتماد میکنم. خیلی مهمه. حالا اون حدیث پیامبر خیلی طولانی بلنده، من دیگه مضمونش رو عرض کردم، یه 3-4 خط روایته. مضمونش اینه، اونجایی که شما توجه به دنیا میکنید، اونجاها نابینایید، در نتیجه دشمن رو نمیبینی، در نتیجه دنیا رو خوب نمیبینی، آخرت رو خوب نمیبینی، ایمان به غیب معلوم نیست چه مدلیه، خودم رو دارم میبینم. آقا تو قرآن میفهمد ولا تنس نصیب که من دنیا، از دنیا نصیبتون رو بردارید. خب توجه به دنیا نداشته باشیم چجوری نصیبمون رو از دنیا برداریم؟ امیرالمومنین علیه السلام ترجمه کرده آیه رو، حضرت میفرماید که این که قرآن میفرماید که از دنیا نصیب خودتون رو بردارید، بهره خودتون از دنیا رو به اندازه بردارید، مفهومش اینه که شما به اندازه‌ای که متوجه این موضوع باشید که سلامتی شما، تندرستی شما، جوانی شما، انرژی که دارید، نعماتی که دارید، اینها رو از دنیا بردارید و خرج آخرت کنید. مفهومش اینه، یعنی از دنیا استفاده کنید برای آخرت، از دنیا استفاده نکنید برای خودش. هر جا من از دنیا استفاده کنم برای خودش، این یعنی اعتماد به دشمن. ما از دنیا استفاده نمی کنیم که کیف کنیم. آقا این حرف خیلی حرف عرفانی سنگینیه ها. یعنی فقط ما میگیم، چون ما معمولا با یه املت به وجه میایم با پیاز، معمولا اینجوریه، چون ما غذا رو نمیخوریم برای اینکه انرژی باشد که بندگی کنیم، غذا رو میخوریم برای لذت بردنش. ما با یه انگشتر به... چرا به امید نگاه میکنیم؟ ما با یه انگشتر به وجد میاییم، انگشترمون گم میشه، یه ماه منگیم گیجیم، اینقدر کوچیکیم. ما مثلا تو ارمنی بچه ها میگفتن که ستون مثلا 800 و فلان چای آبلیمو میدن، ستون نمیدن فلان کباب ترکی میدن، ستون فلان فلافل. مثلا ما تو موکب بودیم، یه عده میرفتن میچرخیدن، همه اینا رو پیدا کرده بود. بعد یه شب که مثلا شام می آوردن یه جوری بود، میگه آجی من میرم، گفتم کجا؟ بیا بریم ستون فلان اینو میدن، ستون فلان اینو میدن، همه رو داره. حالا اونجا شوخی میکردیم، ولی گاهی وقتا واقعا اینجوریه که تو فضای اربعین هم که من دارم میرم زیارت سید شهدا، اصلا دستور اینه که تشنه برو، گرسنه برو، غبار آلود برو، حزن آلود برو، مثلا تو فضای غم و مصیبت و مثل آدمی که عزاداره و اینجوریه دیگه. ولی مثلا خیلی اصلا به عشقمون بخور بخوره تو راهه میرن، حالا خوردنش اشکالی نداره، یعنی واقعا گوشت تن بعضی از رفقای ما الان فقط فلافل اربعینه گرفته. حالا خوردی نوش جان، منتها بحث اینه این خوردن برای چیه؟ گاهی وقتا من همون لذترم میبرم، گاهی وقتا من چیزی رو میخورم که انرژی بگیرم که مثلا نوکری امام حسین رو بکنم، تو این قدم هایی که میرم مثلا بتونم کناری ذکرم بگم، انرژیم نیفته که دیگه لبامم تکون نخوره، مثلا که نماز جماعت ها رو بتونم خوب وایسم که دیگه پادرد گرفتم اونجا دیگه نگم حاج آقا تمومش کن، که بندگی دیگه، که لای فشار جمعیت تو کربلا اونجا بتونم خوب ارتباط برقرار کنم با ما. یه قدرتی داشته، انرژی داشته، این خیلی فرق میکنه با این که این اینو بخور خیلی حال میده، اینو بخور خیلی لذت داره، اینو بخور کیف میده. این برای دنیاست. حالا ما شیکمو داریم مثال میزنیم، خیلی چیزای دیگه، تو ماشین خریدن، تو خونه خریدن، تو ازدواج کردن، تو بچه دار شدن، تو خیلی مسائل هست که ما دنیا رو صرفا برای دنیا میخوایم. ولا تنس نصیبک من الدنیا، یعنی این مؤمنین از دنیا استفاده میکنن مثل من و شما، مؤمنین استفاده میکنن لذتش هم میبرن چند برابر من و شما، اما برای آخرت دارن استفاده میکنن، جهت داره. من فکر میکنم یه جا اگه فکر آخرتی داشته باشم پس لذتم کم میشه، این نیست. توجه به خود، برگردیم از آخر به اول. توجه به خود چشم انسان رو میبنده، طبق فرمایش پیامبر اکرم انسان کور میشه، وقتی کور شد دشمن رو خوب نمیبینه، وقتی ندید بهش اعتماد میکنه. توجه به خود. دقیقا هم شیطان میاد از همینجا نفوذ میکنه، اول ماه ربیع میخواد همه سرمایه دو ماهه ما رو جمع بکنه. اول از معنویات هم شروع میکنه. خب چی کار کردی؟ چی به دست آوردی؟ حالا میخوای چی کار بکنی؟ یه چند تا طعنه بهت میزنه. خب تو که نماز صبح دون روز قضا شد، تو که مثل بقیه نیستی، تو که بدبختی، تو که بیچاره. یه خورده از این فاز آدم رو میاره پایین. آدم احساس میکنه که آنچنان حسینی نشده. بعد میگه که خب حالا بعد از دو ماه عزاداری امام حسین چی بهت داد؟ روزیت بیشتر شد؟ حاجت دنیایی تو گرفتی نگرفتی؟ میخواستی ازدواج بکنی چی شد؟ ماشین نو خریدی؟ خونه تو عوض کردی؟ یه دفعه از معنویات آدم میاره تو مادیات، بعد شروع میکنه وعده دادن. دقیقا کاری که با حضرت آدم کرده شیطان. اولین قصه خلقت همینه دیگه برای ماها. آدم رو، توجه آدم رو به خودش جلب کرد، گفت ببین اگر از این میوه بخوری شما جاودانه میشی. وقتی توجه آدم به خودش آمد، اعتماد کرد به شیطان، به خدا یادش رفت. دنیا همون میوه ممنوع است. همه جای دنیا اگر برای دنیا ما بریم سراغش، حریم ممنوعه ایه که خدا برای ما ترسیم کرده. حد و حدودش فقط توی نگاهه همین. والا برو بخور نوش جانت، پولدار باش نوش جانت، زندگی تو بکن. نوع نگاه ماست که این رو شکل میده که تولید ایمان میکنه یا تولید ظلمت میکنه یا چش ما رو میبنده. همین. شما میدونید سوره قصص یه قصه خیلی قشنگی داره. میگه حضرت موسی علیه السلام وقتی که بنی اسرائیل رو رد کرد از رود نیل و فرعون نابود شد و اینها توی بیابانی بودن و خدا براشون من و سلوا میفرستاد، غذاهای ویژه‌ای مورد توجه خدا بودن. همین توجه به این خوراکی‌ها کم کم اینها رو از اون چشماندازهای بلند عرفانی که داشتن با حضرت موسی و اون بهشتهایی که دنبالش بودن، نگاه اینا رو تقلیل داد، اومدن دنیایی شدن. بعد از یه مدتی گفتن که موسی ما لن نصبر علی طعام واحد، ما اصلا من و سلوا نمیخوام، ما بیشتر از این میخوام. به خدا بگو برای ما سیر و پیاز و خیار و عدس و از این چیزا بفرسته. دنبال خوراکی های جدید بودن. همین توجه به خود، همین شیکمو شدن یه خورده. این اتفاق که افتاد، خطاب رسید که خب پس برید اهبتو مصرن، برید داخل مصر بشید دیگه، از بیابان برید. اینا هم گفتن که توی مصر یه عده جبار و سرکش و حاکمان ظالم و مردمانی هستن که ما بریم اونجا ما رو اذیت میکنن، اونا هم مثل فرعونیان. گفتن خب برید با اونا بجنگید، اینا رو بیرون کنید، از بین ببرید، اونجا ساکن بشید. گفتن که نه ما اینم نمیتونیم. توجه به خود اینه دیگه، ما دیگه حال جهاد هم نداریم، مدافعین حرم هم بی خود کردن رفتن، میمونیم دور هم میخوردیم. یا موسی اذهب انت و ربک فقاتلا، شما برین بجنگید با اینها، اینا رو بیرون کنید، بعد ما میایم. دوچار عذاب الهی شدن. 40 سال توی بیابون سرگردان و گرفتار شدن، آواره شدن. فهمیدن که خدا غضب کرده و اینها رو آواره کرده، من و سلوام دیگه خبری نیست. شروع کردن به توبه کردن و زاری کردن و اینها. گریه های شدید و تورات میخوندن و مناجات میکردن و گریه میکردن. یه آدم خوش صدایی بین اینها بود، منون. یه آدم خوش صدایی که از همه صداش زیباتر بود، قرآن میفرماید که انه لذو حظ عظیم، یه حظ عظیمی خدا بهش داده بود، خیلی خوش صدا بود و از همه زیباتر مناجات میخوند و عشق میریخت و همه به مناجات او گریه میکردن. این آدم اسمش چی بود؟ قارون. قارون بلبل بنی اسرائیل بود، مداحشون بود، مناجات خونشون بود، شب جمعه نیمه شب کمیل خونشون بود. یعنی یه کسی که روش حساب میشد، مردم دورش جمع شدن. و حضرت موسی خیلی دوستش داشت، ظاهرا پسر خاله حضرت موسی هم هست یا فامیلی داره حالا. بعد از مدتی این تحریمی که خدا کرده بود یه خود طولانی شد، مردم به مناجاتشون ادامه دادن، اما او کم کم خسته شد، توجه به خود پیدا کرد، سراغ علم کیمیا رفت. چون آدمی که فقیره و خدا هم بهش نمیرسه، کم کم توجه به خود دید که نه اینجوری نمیشه با مناجات و اینا، رفت شروع کرد علم کیمیاگری رو یاد گرفت و کم کم زد تو کار طلا، خیلی پولدار شد. به اندازه‌ای که پهلوانایی که مثلا نوشتن تا 19 نفر، بعضی جا نوشتن تا 40 نفر فقط کلیدهای گنجهای این رو می‌کشیدن. حضرت موسی سراغش میومد نصیحتش می‌کرد، میگه بابا تو مناجات خون مایی، حداقل از اینی که خدا بهت داده صرف مردمم بکن، نوش جانت، اما یه خوردم برای آخرتت. قارون گفت نه، گفت اینا از علم خودمه نه از خدا. توجه به خود از خدا غافل میکنه، کم کم اینقدر به خودش توجه داره که همه چی از خودش میبینه. من بودم که رفتم 5 روز 4 روز پیاده روی اربعین، خیلی هم میخواستم بیان نیومدن، شما رو بردن داداش. شما الان تا میدون کرج برو، اگه 3 روز نخوابیدی پیاده برو، چند کیلومتر بردن شما رو، کی شما میتونی اینقدر پیاده روی کنی؟ و خیلی ها تا لب مرز اومدن، پاسپورت هم داشتن، ویزا هم داشتن، نتونستن بیان اینور، بردنت. نه من رفتم فلان، خیلی ها نیامدن، اینجور نیست، بردم. 2 ماه ما عزاداری کردیم، خیر، ما رو دعوت کردن، آوردن، نشوندن. هر جایی که من نعمت خدا رو نبینم، چه تو مقدسات چه توی مادیات، هیچ فرقی نمیکنه، احساس کنم منم که دارم یه کاری میکنم، اونجا اول خطاست و اونجا جاییه که نابینا میشم. طبق فرمایش رسول الله نابینا که شدم شیطان میاد دست میده و من کورم، راحت اعتماد میکنم، تمام. حرف ما همش اینه. تو ماه ربیع چی کار بکنیم که زمین نخوریم؟ یه خورده چشممون رو باز بکنیم، به جای اینکه خودمون رو ببینیم، نعمات الهی رو ببینیم. نتیجه چشم که باز بشه انسان دشمن رو میبینه، وقتی دشمن رو ببینه اعتماد نمیکنه. توجه به خود باعث شد که یه کسی روی کار بیاد 4 سال پیش توی مملکت ما رئیس جمهور بشه، که 4 سال همه منابع و سرمایه های مملکت به باد رفت، بیکاری چند برابر شد، مشکلات اضافه شد، دلار شد 4 تومن، نمیدونم تورم گرونی، همه چی چند برابر شد، مشکلات ما، هیچ حرکت مثبتی نتونستیم بکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه عده انقدر توجه به خود داشتن که یه رأی تو صندوق انداختن که یه آدم خودشیفته اومد بالا، که با یه تیم خودشیفته خیلی توجه به خود دار، نمیدونم چه لفظی به کار بیارم، کور بودن، میگفتن آقا این دشمنه. حضرت آقا داد میزد که به دشمن اعتماد نکنید، اعتماد کردن. نتیجه 4 سال همه منابع از بین رفت. تهش اینه که الان یه قانون داماتو تصویب شد که انگار همه چی باد هوا، چند ما دیگه هم انتخاباته. یعنی شما 4 سال اومدی همه انرژیت رو گذاشتی فقط برای اینکه یه کاری بکنی، بگی این دشمنه، دشمن نیست مردم،
شیطان کبیر. تمام شد. این گریزا رو حتما باید ما داشته باشیم تو دستمون. جایی که ما اعتماد کردیم زمین میخوریم. حالا این میخواد 4 سال طول بکشه، 8 سال طول بکشه، 10 سال طول بکشه، 1 ماه طول بکشه، بالاخره زمین میخوریم دیگه. و خوردیم و خوردیم. توی این بیکفایتی ها چقدر آدم ها توی حادثه قطار سوختن، چقدر اتفاقات دیگه افتاد. دغدغه ما این بود که چرا به ما حرف میزنید، چرا به ما حرف میزنید. این شد نتیجهش. این یه پرانتز بود کوچولو، اینو ببندیم. میخوام بگم تو دنیا اینجوریه. وای به حال اون شیطانی که آمریکا و اسرائیل و اینا چی هن؟ اونی که از اول خلقت داره تجربه داره تا الان، همه ابزارام تو دستشه، اینقدر هم آدم گاگول تو دستش هست که بیاد ما رو فریب بده. ابزار داره، با تجربه است، هزاران سال تجربه داره، شمشیرم از رو بسته، قسمم یاد کرده که ما رو گمراه بکنه. پس برای این باید برنامه ریخت دیگه. شما مثلا میخوای مقابله با آمریکا بکنی، نمیتونی بگی که خب این شیطان بزرگ، ما اعتماد نداریم، هیچ برنامه ریزی هم نداریم. نمیشه که حالا اعتماد نمی کنی، دشمنی رو فهمیدی، بعدم باید برنامه هم داشته باشی برای این مقابله دیگه. نمیتونی بشینی که. پس از اون بزرگتر ابلیسه، از اون بزرگتر نفس منه، اعدا عدو بکن نفس و کلتی بین جنبک. کسان ابلیس نباشه، پدر جد ابلیس نفس ماست که همش ما رو به خودمون ارجاع میده. آخیش چه کیفی میده، این آخیش چه کیفی میده و آخیش چه حالی میده، مصیبت بزرگه. که شیطان هم نباشه، ما دنبال اینیم که همه جا حال و حول کنیم، چی بیشتر حال میده اون کارو بکنیم. نتیجه این میشه که خیلی وقتا ما توی عزاداریامون هم میفتیم به افراط و تفریط. ماه ربیع دستور دادن که آقا دیگه ماه شادیه دیگه. میگه نه، ایام محسنی است. من آجا اصلا نمیتونم این پیرم مشکی رو نمیتونم از تنم در بیارم. بسم الله تعالی، شما خیلی بیجا کردی. ائمه فرمودن که این ماه ماه شادیه، اول ربیع دیگه از این به بعد شادیه دیگه، تمام شد. نه، ایام، ایام محسنی. این ایام کی گفت؟ امام صادق علیه السلام، امام رضا علیه السلام، امام زمان فرمود. کی فرموده؟ خب این افراط و تفریط دیگه. بله خصوصیه دیگه. بحث حضرت محسن سلام الله علیه همش خصوصیه. یعنی دیگه شما تو جلسات هفتگی حالا میخوای روزه بخونی، ما که همیشه روزه داریم، سینه زنیمون هم داریم دیگه. حالا میخوای شما روزش هم بخونی، روزه حضرت محسن بخونی، اینجا هم خودمونو میزنیم میریم بیرون، ولی وقتی رفتی بیرون با لبخند میریم دیگه. تابلو نزن ایام محسنیه، 10 شب عزاداری، نمیدونم فلان. یعنی مردم دیگه خسته میشن، میگن آقا همش شما دارید گریه میکنید. این ایام تمام میشه، اون ایام، اون ایام تمام میشه، این ایام، ایام صادقیه، ایام باقریه، ایام کاظمیه، ایام داریم ما. داریم، من دیدم کاظمیه. من رفتم 3 شب مراسم کاظمیه، خودم رفتم سخنرانی، دعوت کردن ما رو. مسلمیه، کاظمیه، فاطمیه، محسنیه، باقریه، صادقیه. حالا قصه فاطمیه جداست، اونم دیگه زیاد. بعضیا مثلا از اول ماه ربیع شروع میکنن، بعضی از شهرها هست شروع میکنن عزاداری کردن، کل این 75 یا 95 روز رو کلش رو عزاداری میکنن. چند تا دهه میشه پشت سر هم سخنرانی مدحی، سخنرانی مدحی. بعد خب تو داری کیف میکنی، واقعا این چهره ای که شما داری از شیعه نشون میدی به مردم این نیست. بالاخره شما ها بچه هیئتی ها و مسجدی حزب الله یا اینا، شما هر کدوم نماینده اسلام شدید دیگه. بنده که نماینده خدا روی زمینم، شما هم نماینده های ماهایید. بخیر مردم شما رو یه نمادی میشناسن.
دیگه من نمیتونم و نداریم و اینا، این دیگه معلوم نفسه.
اصلا مخصوصا انگار که اهل بیت گفتن این ایام شادی کنید. آقا شهادته، بینه آقا شادیه دیگه، ولش کن.
خود حضرت امیر خصوصی دفن کرده حضرت محسن رو. برای حضرت زهرا 7-8 نفر بودن آدم. تشییع داشته حضرت زهرا، هر چقدر بگی شما مخفیانه بوده، حضرت زهرا سلام الله علیها تشییع داشته. خود امیرالمومنین مخفیانه بوده، تشییع شده.
درسته؟
اما شما تشییع حضرت محسن ندیدی که، هیچ جا ننوشته. یعنی حضرت امیر علیه السلام یواشکی حضرت محسن رو دفن کرده، ظاهرا تو همون خونه هم دفن شده، همونجا. ایشالله وهابیت نابود بشه، بریم مدینه. این که میگن خونه حضرت زهرا ایشون دفن شده، یعنی که الان تو ذریح پیامبر اکرم همونجاست قبر حضرت محسن. یعنی شما ایشالله قسمت بشه یه دم غروبی باشید مدینه، باب جبرئیل، این اگر قبله باشه به این سمت، سمت چپ یه دریه باب جبرئیل سمت قبرستان بقیه، اونجا رو باز میکنن. ایرونی ها معمولا غروبا از اونجا میان کنار ذریح پیامبر میفته دست راست، شما رو به قبله میری، اونجاها صفای جماعت میشین رو به قبله. معمولا شیعه ها ایرونی ها غروب ها که باب جبرئیل مردونه باز میشه میرن اونجا میشینن. بعد اونجا یه علامت دره، یه جوری درست کردن روی ذریح به شکلی دره. میگن که این در خانه فاطمه زهراست، یعنی اونجا در بوده. بعد اونجا دیگه قوقاست، دیگه قوقاست. هم غروب مدینه است دلگیر، چند ساعت مونده به اذان مغرب، میرن اونجا جا میگیرن میشینن. از یه طرف نمیتونی گریه کنی، از یه طرف نمیتونی داد بزنی، از یه طرف نشستی میگن این در خانه فاطمه زهراست. بعد اونجا یه قوقاییه دیگه، وقت زیر لب شروع میکنن هی زمزمه کردن و زبون گرفتن، هر کسی یه چیزی میگه، همه هم آروم سر انداختن پایین، فقط عشق میاد، کسی نه هد هد میزنه. یه فضای عجیبی، یعنی من دیگه همه حرما رو رفتم، فضایی که تو اون یه تیکه در کردم هیچ جا ندیدم، هیچ جا ندیدم. شما نشستی سرت انداختی پایین، علی ظاهر نشستی ذکر میگی، بعضیا نماز میخونن انگار داری قرآن میخونی، اما قرآن رو بعضیا جلو چشمشون باز میکنن همینجوری نگاه میکنن، اشکشو میچکه رو قرآن، هی به این دره نگاه میکنن گریه میکنن. بعد میگن که قبر حضرت محسن هر جا باشه پشت این دره، هر جا باشه اینجاست. خیلی امیرالمومنین یواشکی قریبونه دفن کرده و من نمیدونم حضرت زهرا سلام الله علیها نمیدونم بی بی دو عالم اون لحظه دفن بوده یا نبوده، یا اتاق دیگری بوده حضرت نمیتونسته بلند شه، نمیدونم. اما هر چه بوده امیرالمومنین با یه شرمندگی بدن رو دفن کرد. اونی که ما میدونیم و ننوشتن و حدس میزنیم اینه، هی بی بی صدا میزد یا ابوالحسن روحی لروح کل فدا، آقا فدای گتارمود. آقا خجالت نکش، آقا من هنوز پشتتم. آقا یعنی همه زخمای طرف، همه مصیبتای امیرالمومنین در روزه حضرت زهرا یه طرف، این خجالت های امیرالمومنین یه طرف،